أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بعد از اینکه عناصر محوری نعمت‌های خدا را شمرد، نعمت‌های آسمانی، نعمت‌های زمینی، با تکرار کلمه تسخیر در چهار مورد و بیان کردن ضمیر لکم در شش مورد، در مورد ششم جمع‌بندی فرمود. فی صورت و آتاکم من کل ما سألتموه، یعنی از هر چی که مورد نیاز شما ذات اقدس اله به شما عطا کرده است. سوال در قرآن همونطوری قبلا هم ملاحظه فرمودید گاهی استفهامی است و گاهی استعطایی. در اینجا همه موجودات از خدای سبحان سوال میکنن، سوال استعطایی یعنی درخواست عطیه، و خداوند هم امر کرده است به سوال که فرمود واسأل الله من فضله. تو دعای نورانی افتتاح هم که از برکات هست حجت سلام الله علیه هست، اونجا میخوانیم که هرگز خدای سبحان ما را به چیزی امر نمی کند که نخواهد پاسخ بدهد. خودش ما را امر کرده که سوال کنید، بنابراین عطا هم یقینی است. این چه نیست که عطا نکند، بی عطیه باشد، بعد به ما دستور سوال بدهد. این که فرمود واسأل الله من فضلهی، حتما عطا هم کنارش هست. مطلب بعدی آن است که سوال عمومی است. این سوال به زبان حال و استعداد عمومی است که در سوره مبارکه الرحمن فرمود هر موجودی که در آسمان و زمین هستن از ذات اقدس اله سوال میکنن. یسأله من فی السماوات و من فی الارض. آیه 29 سوره مبارکه الرحمن این است، یسأله من فی السماوات و الارض. همه موجودات آسمانی و زمینی از ذات اقدس اله سوال میکنن. خب این سوال با عطا و پاسخ همراه است، نه بدون پاسخ. پاسخ این سوال عمومی در ذیل همون آیه است، همون یسأله من فی السماوات و الارض. این سوال عمومی کل یوم هو فی شأن، یعنی جواب یوم نه در مقابل لیل است، نه به معنی شبان روز است، نه معنی 24 ساعت یه ساعت، یعنی هر لحظه ذات اقدس اله دارد کار جدید انجام میدهد. چون سوال هر لحظه است، پاسخ هم باید هر لحظه باشد. نیاز ما سوا هر لحظه است، پاسخ الهی هم هر لحظه. پس هر لحظه یسأله من فی السماوات و الارض، هر لحظه هم کل یومن هو فی شأن. این بیان گزارش. اما آیه محل بحث این است که نص واقع شده است، نه اینکه اونا اگر سوال بکنن این جواب میدهد. میفرماید هر چه خواستید گرفتید، با فعل ماضی هم یاد کرده است. فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه. مطلب بعدی آن است که این من آیا برای تبعیض است یا نه. گاهی انسان به زبان حال و به زبان استعداد خیلی چیز سوال میکند و به زبان فطرت هم میپرسد. هرچرا به زبان فطرت سوال کرد که سوال صادق است، یقینا ذات اقدس اله پاسخ مثبت میدهد. این یک. هرچه به لحاظ استعداد صادق و زبان حال صادق انجام داد، چون مطابق با فطرت است، نتیجه ظهور همون فطرت است، این را هم خدای سبحان پاسخ میدهد. این دو. گاهی سوال به زبان حال یا استعداد هست اما مطابق با فطرت نیست، این رو گاهی خدای سبحان جواب میدهد، گاهی جواب نمیدهد. اگر کسی ستمگری پیشه گرفت، تعدی را پیشه گرفت، این خواهان تعدی است. یعنی اگر کسی دارد ظلم میکند یا به ایتام دیگران ستم میکند، این زبان استعدادش این است که خدایا کسی را بر من مسلط کن که بر من ظلم بکند.
کسی را بعد از مرگ من بر بچه های من مسلط بکن که بر اونها ظلم بکنن. یعنی فعل هر کسی استعداد همون را نشون میده. منتها این استعداد، استعداد کاذب است، مطابق با فطرت نیست. اینی که تو سوره مبارکه نساء دارد بین که وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافَ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، یعنی اگر مائلید به بچه هاتون، به ایتامتون بعد از مرگ شما ستم نشود، شما به ایتام دیگران ستم نکنید. خب ای کسی کج راه می رود، زبان استعدادش این از خدایا کسی را بر من مسلط کن که بی راه می رود. این فعل یه همچه پیامی دارد. چنین سؤالی را گاهی ذات اقدس اله جواب می دهد، گاهی جواب نمی دهد. این که فرمود ما اصابکم من مصیبت فی بما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر ناظر به همین است. یعنی خیلی از استعدادهای کاذب، خیلی از سؤالهای کاذب را ما جواب نمیدیم. از همین قبیل است اون درخواست نفرینی که انسان در حال غضب میکند. در سوره مبارکه اسراء آیه 11 این است: و یدعو الانسان بشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. گاهی انسان در حال خشم، غضب، احساس درد، ناملائمات مانند اون بر خودش نفرین میکند، خودش مورد نفرین قرار میدهد، از ذات اقدس الهی درخواست مرگ و عذاب میکند. این گونه از دعاها را خدای سبحان خواسته است ولی جواب نمیدهد. و یدعو الانسان بشر دعاءه بالخیر، به جای اینکه صابر باشد شتاب زده این دعاها را میکند. با صابر باشد دعای له بکند، عجول است دعای علیه میکند، میشه نفرین. از مجموعه اینها برمی آید که این من میتواند من تبعیضی باشد. و آتاکم من کل ما، نه کل ما سألتموه. چون خیلی از سوال هاست که مطابق با فطرت نیست، استعداد صادق نیست، زبان حال صادق نیست و قابل اجابت نیست، به سود او نیست. نظیر همین آیه 11 سوره اسراء که گاهی انسان نفرین میکند به خودش در حال غضب و اینها، از ذات اقدس اله هلاکت خودش رو میخواهد یا هلاکت دیگری را میخواهد که با او درگیر است. بعد چند روز میفهمد اشتباه کرده بود، نه دیگری مقصر است نه مرگ دیگری اثر دارد. رو این جهاد این کلمه من میتواند تبعیضی باشد. پس و آتاکم من کل ما سألتموه، از هر چه خواستید اونی که مصلحت شما بود، اون بعضی که مصلحت شما هست، اون را به شما عطا میکند. قهرن گاهی میتواند نفسی باشد، گاهی نسبی. کل نسبی نظیر اونچه که درباره بلقیس ملک سبا آمده است که در سوره مبارکه نبل آیه 23 به این صورت است: اینی وجد تمرعتن تملکهم و اوتیت من کل شی. خب بالاخره ملک سبا سلطان او منطقه بود، این بلقیس یک گوشه از زمین در اختیارش بود و هر چه که برای اون گوشه از زمین لازم بود داشت. خب این کل ما من کل شی نیست، این بزعتون من الاشیاء است، منتها کل نسبی است نه کل نفسی. نظیر مدیر کلی که تو ادارات است، خب این که کل نفسی که نیست، یعنی تو این محدوده این مدیر کله، وگرنه یک شهر یه استان که نمیتونی چند تا مدیر کل داشته باشه، یک کشور چند تا کل ندارد. این کلای نسبی است، یعنی تو این حوزه، تو این قلمرو، تو این منطقه هر چه هست زیر نظر زیده، این میشه کل نسبی. اون چه که در سوره مبارکه نمل آمده است به اوتیت من کلشه، این کل نسبی است. اما وقتی گفته شد و آتاکم من کل ما سألتمو، خطاب به جوامع بشری است، به اولین و آخرین است، اون میتواند کل نفسی باشد، منتها هر چه که به سود فطرت بود خدا به شما داد. با زبان فطرت از ذات اقدس اله مسئلت کردید به شما داد. به مواظب باشید که عمل شما سؤال است. اگر خدای سبحان برابر این عمل پاسخ بدهد، گاهی مشکلات دامنگیر انسان می شود. این نماهی اعمالکم ترد و علیکم همین است. خب و آتاکم من کل ما سألتموه، اگر منظور از این سوال سوال به زبان مقال باشد، برخی ها که این چنین تفسیر کردن گفتن یه جمله دیگر در قبال این به قرینه خود این جمله محذوف است که و آتاکو من کل ما سألتموه و ما لم تسألوه، نظیر اونچه که در باره جامعه شما وارد شده است که خدای سبحان سرابیلی به شما عطا کرد که تقیکم الحر، اون جمله دیگر محذوف است و تقیکم البر، خدای سبحان به شما جامعی داد، لباسی برای شما آورد که تقیکم الحر، شما را از حرارت حفظ میکند. اون جمله دیگر که و تقیکم البر به قرینه همین جمله محذوف شده است، و تقیکم بعثکم که مال زره و این چیز است. خب سرابیلی که تقیکم الحر این مذکور است و تقیکم البر اون محذوف است به قرینه همین. اگر منظور از سوال سوال به زبان مقال باشد نه حال استعداد، می شود به آتاکم من کل ما سألتموه به لسان المقال و ما لم تسألوه به لسان المقال و این سألتموه به لسان الاستعداد و الحال و الفطره. اما اگر ما سوال را اعم بگیریم، اعم از زبان مقال و حال استعداد و فطرت، دیگه نیازی به حذف اون مقابل نیست. مطلع بعدی آن است که فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، بعد فرمود ما نعمتهای به شما را دادیم، برای ما انعام نعمتهای لا تحصا سخت نیست، ولی شما بخواهید نعم الهی را بشمرید مقدورتون نیست. و این تعدو نعمت اللهی که به شما داده است لا تحصوها، نه مخلوقات خدا را بخواد بشمرید، نه اون نعمتهایی که خدای سبحان به شما عطا کرده است نمیتوانید بشمرید. خب مستحضرید، میگن میلیاردها سلول تو بدن آدمه، هر کدام هم یه رسالت و وظیفه خاص خودشون رو دارن، چون که ذرات دیگر هم همینطوره، موجودات دیگر همینطوره. این میل تبعیضی است روی تقریر، برای اینکه بعضی از سوالها جواب دادنش به سود ما نیست، نظیر به ید الانسان و به شر دعا اهو بالخیر ان الانسان کان عجولا، از هر چیزی که شما سوال کردید اون قسم خیرش به شما داده می شود، هر چیزی که سوال کردید، چون بشر نیازهای لا اله نهایه دارد دیگر، از هر چیزی که جوامع بشری سوال کرد اون بخشی که نافع از خدا عطا کرده است. و آتاکم من کل ما سألتموه، اون بعضی ها که برای شما میداد نعمت بود و نه نعمت، اونا رو نداد، اونچه که به شما داد نعمت الهی است، بخواهید نعمت الهی رو احصا کنید مقدورتون نیست. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، این لا تحصوها یعنی نمیتوانید بشمرید، نه این که نمیشمرید خبر باشد، خبر از امتناع وقوع است، چون در گذشته برای شمارش ارقام بعد از یک رقم خاص یک حساد سنگریزه را میگرفتن، مثلا 10 تا سنگریزه اگه میداشتن علامت 1,000,000 بود، یعنی 10 تا 1,000 تا، چون با سنگریزه ها این شماره ها را ارزیابی میکردن، یعنی میگفتن احصا، یعنی شماره با حسا با سنگریزه. فرمود شما قدرت احصا ندارید، اصل احصا از همین ماده حسا و سنگریزه است. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، توان اون را ندارید. اونگاه همین نعمت که باید برای شما آیت الهی باشد، هم به یاد نعمت باشید، هم به یاد ولی نعمت باشید، هم اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، هم به یاد خود منعم باشید فاذکرونی اذکرکم، همین نعمت برای شما حجاب می شود، میگید ما خودمون زحمت کشیدیم پیدا کردیم. اونگاه این مطلب را که ذات اقدس اله نعم فراوانی داده است که این نعم قابل شمارش نیست، گاهی با مشاهده ولی نعمت آیه خاص می شود، اوصاف ولی نعمت ذکر می شود. گاهی با مشاهده متنعم آیه خاص می شود، اوصاف متنعم ذکر می شود. در اینجا بعد از بیان اون اصل مطلب و این که به این تعد نعمت الله لا تحصوها، متنعم یعنی انسان دیده شد، وصف غالب انسان مشاهده شد، گفته شد ان الانسان لظلوم کفار. اما در سوره مبارکه نحل همین نعم به زبان دیگر بازگو شد. در آیه 18 سوره مبارکه نحل این است: و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. پس خود نعمت قابل شمارش نیست، چه در سوره نحل چه در سوره ابراهیم. گاهی متنعم ملاحظه می شود، اوصاف غالب متنعم کفران نعمت است، فرمود ان الانسان لظلوم کفار. گاهی ولی نعمت ملاحظه می شود، اوصاف ولی نعمت غفران است و رحمت، فرمود ان الله لغفور رحیم. ما نعمت های فراوانی رو دادیم، گیرندگان نعمت ظلوم کفارن، بخشنده نعمت غفور و رحیم. اگر بخواهد فوراً انتقام بگیرد کار متنعمان دشوار است. این برای جری کردن نیست، برای امید بخشی است که اینها برگردن از ظلم و کفر به درگاه خدای غفور و رحیم و توبه کنند. بی نهایت لایق فیضشون هر روز فیض جدیدی میرسد. اما در سوره مبارکه نحل از آیه 3 نعمت‌های الهی شروع می‌شود تا آیه 18. آیه 3 سوره نحل این است که خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشركون. بعد خلقت انسان را ذکر می‌کند، خلقت دام‌ها را ذکر می‌کند، بهره برداری از این دام‌ها را ذکر می‌کند، جریان باران را ذکر می‌کند، جریان کشاورزی را ذکر می‌کند و پرورش این باغ و مزرعه را بازگو میکند، تسخیر لیل و نهار و شمس و قمر و نجوم را ذکر میکند. اونگاه وهو الذی سخر البحر لتأکل منه لحما طریا، جریان حیوانات بحری و ماهی ها را ذکر میکند، جریان غواصی دریا و استخراج گوهرها را یادآور میشود، جریان کشتیرانی دریاها را ذکر میکند، جریان اینکه اگر کوه ها رو زمین نباشد در اثر اضطراب و نوسان این زمین جا برای قرار شما نیست اونو بازگو میکنند، و ستاره ها را که علامت برای راهنمایی. الان همه این خلبان ها و همه این کشتیران ها حرکاتشون رو همین جریان قطب و جهات گوناگون و ستاره ها و امثال ذلک تنظیم میکنند. و علامات و به نجم هم یهتدون. اونگاه هم فرماد به این تعد و نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. پس اگر ولی نعمت است غفور رحیم است، اگر متنعم است ظلوم کفار است. این صیغه مبالغه برای آن است نعمت زیاده، در برابر هر نعمتی هم انسان ناشکری بکند قهرن میشه ظلوم و میشه کفار، کفران نعمت کرده است چون نعمت زیاد است. اون که میگوید عارفان هر دمی دعید کنن، ناظر به همین حرف میتواند باشد که تو همین گلستان جناب سعدی است. اون بزرگوار میگوید عارفان هر دمی دعید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. عنکبوت به این فکر است که تاری بتند کجا مگسی میآید، لاشش می افتد اونجا و این قرمه کند و بهره برداری کند از لاشه مگس. کار عنکبوت بهره برداری از لاشه مگس. اما کار عارف هر لحظه دو تا اید دارد. این دو ایدی که در هر لحظه دارد می تواند حرف گلستان باشد. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و شون بر می گردد مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. اینها که شکورن برای هر دم دو بار الحمدلله دارن، هر دمی دوبار عود الالله دارن که عارفان هر دمی دو عید کنن. حالا اگه کسی با این دم معصیت بکند دیگه، با این دم هر کدامش دو نعمت است. با این دم اگر بخواد یک ساعت غیبت کند، دروغ بزنه، حرفای خلاف بگد، قهره میشه ظلوم، قهره میشه کفار. ولی ذات اقدس اله فرمود خدا غفور رحیم است و ظلم و کفران نعمت شما را با توبه و انابه ترمیم میکند. مطلب دیگر این که این بخش بحث ظاهر الان تقدر تمام میشه، چون قسمت مهم در این بخش جریان آفرینش موجودات آسمانی و زمینی بود. به این مناسبت از علوم اسلامی و اسلامی کردن متون درسی و اینها سخنی به میان آمده. از حرفای قبل میشود چه نتیجه گرفت که همه این علوم اسلامی است و ما اصلا علم غیر اسلامی نداریم. یعنی جهان هستی، کسی آسمان بره، زمین بره، تو دریا باشه، تو صحرا باشه، داره کتاب خدا رو مطالعه میکند. قهرن خلقت به جای طبیعت می نشیند. سخن از طبیعت نیست، سخن از خلقت است. یک، این مال معلوم. علم هم که عقل به این علم می رسد، این عقل و این علم قطعی یا طمأنینه بخش، این حجت خداست بر انسان. انسان چه مسلمان باشد چه کافر، همین که به یک مطلبی علم پیدا کرد، حجت خدا بر او تمام است. اگر سابقا میگفتند سفر معصیت باعث تمام بودن نماز و لزوم صیام است در سفر، گاهی و میگفتند اگر سفر معصیت بود این است، میگفتند اگر راهزنی در راه است این سفر سفر معصیت است. اما اگر یک کارشناس فنی خبر داد که این کشتی اجازه حرکت ندارد یا اون هواپیما اجازه پرواز ندارد و قول او هم اطمینان بخش بود، خب چنین سفری هم میشه سفر معصیت. اون روزها که میگفتن در سفر معصیت نماز تمام است و روزه را باید بگیرن، که سخن از هواپیما و کارشناسی هواپیماشناسا نبود. اگر یک کسی هواپیماشناس بود و خودش هم اهل سفر بود و بر او ثابت شد که نقص فنی دارد، این سفر سفر معصیت است. اگر چنین آدمی کافر است، عذاب او مضاعف است، غیر از عذاب کفر عذاب این معصیت دارد. اگر نه کافر است و به کارشناسیش عمل کرد و سفر نکرد، همون عذاب کفر را دارد و تخفیف در عذاب است. هر جا سخن از علم است، حجت خداست. وقتی حجت خدا شد، اگر مسلمان بود و عمل کرد، لله عمل کرد، ثواب دارد. اگر توسلی بود و عمل کرد، از عقاب مسئول است. اگر کافر بود هم یا تخفیف در عذاب است یا شدت در عذاب. چیزی به نام علم پیدا نمی شود که حجت خدا نباشد. وقتی حجت خدا شد میشه دینی. پس معلوم که جهان آفرینش است خلقت خداست، علم هم حجت خدا. اگر معلوم کتاب الهی است، یعنی کتاب تکوینی، و اگر علم حجت خداست، خب همین معنی اسلام بودنشه دیگه. حالا اون عالم یا مسلمان است یا کافر، سخن از اون عالم و استاد و امثال ذلک نیست. سخن در علم است و معلوم. معلوم اوراق کتاب خداست، خلقت است نه طبیعت. علم هم حجت خداست. چه انسان دریاشناس باشه و زیر دریایی، چه سپهرشناس باشه و سفینه‌های کیهانی، هر جا مطابق با عدل است، مطابق با حسن است، مطابق با خیر و صلاح و فلاح و نجاح است، باید انجام داد. هر جا ظلم است و ضرر است و فساد است، باید پرهیز کرد. و اون ادله نقلی که ظلم نکنید، ضرر نرسانید، ایذا نکنید، خیانت نکنید، همه اینا ارشاد به این حکم عقلی است. حکم عقلی کاشف از اراده الهی میکند، کاشف از شریعت خداست. و اون چه که به نام دلیل نقلی است، به عنوان ارشاد حکم عقلی است. معنای حکم ارشادی این نیست که اثر تکلیفی ندارد. معنای حکم ارشادی اینه که تابع مرشد الهی هست. مرشد الی اگر واجب بود اون حکم ارشادی ما را به وجوب هدایت میکند، اگر حرام بود ما را به حرمت هدایت میکند. تابع مرشد الی هست. مرشد الی هم اگر عدل و حسن بود، عملش برای مسلمان فضیلت است، برای کافر تخفیف در عذاب. اگر چون چه عمل نکردند برای هر دو باعث عذاب. و اما این که گفته شد به این که برهان عقلی در مقابل وحی نیست، در مقابل دلیل نقلی است، این ما توجه داشت که بحثش دیروز مبسوطاً گذاشت. وحی را انسان کامل معصوم مثل پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت می‌یابند. این لا یعادله شی، کسی در قبال اونها نیست، همتای اینها نیست. خودشون هم فرمودن یه وقتی از وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه سوال کردن که این که در باره ابازر گفته شد ما ازلت الخضرا ولا اقلت الغبرا الا زی دهجت اصدق من ابازر، ابیزر، اگر ابیزر این مقام دارد پس شما چی؟ حضرت فرمود به این که سال چند ماه دارد، چند شب دارد. اون شخص عرض کرد مثلا 12 ماه دارد. اینا فرمود در طی این سال لیلت القدر چند تاست؟ عرض کرد یکی. فرمود هیچ شبی مگر با لیلت القدر قیاس میشه؟ عرض کرد نه. فرمود ما لیله قدر این جهانیم. اگر در باره ابازر گفته شد نسبت به دیگرانه، با ما که کسی رو نمیسنجن که. مگر هیچ شبی را با شب قدر میسنجن؟ اگر گفتم مثلا شب دوشنبه فضیلت دارد، نسبت به شب یک شنبه و سه شنبه و ایناست، نه نسبت به شب قدر. تازه این تنزل مقام مقدس اون امام سلام الله علیه بود. بنابراین وحی که مال انسان کامل است، لا یعادله شی، او علم لدن نیست، او حضوری است، او شهود است، او عین حق را میبیند، او معلوم را میبیند. نه علم را گفت از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم. اما علما صور ذهنیه دارن، علم دارن، اینا پیش معلومند و پیش معلم. چرا؟ ما به اندازه اجتهادمون از این الفاظی که به ما رسیده است بهره ببریم، وگرنه ما که دسترسی به وحی نداریم. ما ایم و قرآن، ما ایم و روایات. قرآن در بحث دیروز اشاره شد آیات فراوانی دارد که این اختلاف برداشت‌ها 72 ملت در داخل حوزه اسلامیه، همه قرآن رو وحی میدونن، معصوم میدونن، اما 72 برداشت دارن. تو داخل خود ما امامیه و اثنا عشریه که فرقه ناجیه هستیم انشاءالله، این هم میبینید آرای گوناگون هست. نه تنها بین علمای ما اختلاف هست که مثلا شهید اول یه جور، شهید دوم جور، محقق جور دیگه، بلکه خود یک فقیه در دو کتاب دو جور میفهمن. اینا که در طول چند سال همه این ایام یک سر فکر نمی کنن که این که می نید درباره علامه گفته شد فسارت اقواله به حسب کتبهی، همین است که برهم شهید تو لبه نقل می کنن. خب مرحوم علامه داره تذکره بنویسد از قرآن که وحی الهیست، یه جور میفهمد. همین علامه داره مختلف بنویسد از همین قرآن، جور دیگه میفهمد. همین علامه دارد کتاب دیگه می نگارد از همین قرآن، جور دیگه می فهمد. پیشا پیش اینها مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه. ابن ادریس خب شاگرد اینهاست، ولی یه فقیه فهلی است. ابن ادریس در سرائر این طبع جدید صفحه 376 و 77 این فرمایش دارند در بحث قضا و کفاره درباره ارتماس سر صائم، روزدار اگر آمدن عالمن سر را زیر آب ببرد، آیا روزه باطل است یا نه، آیا قضا دارد یا نه، آیا کفاره دارد یا نه. تو این بحث در کتاب شریف سرائر صفحه 376 فرمود والذی یقوا فی نفسی جلد اول و افتی بهی و اعتقد صحته ما ذهب الیه المرتضا الا ما استثنیه لان الاصل براءه الذمه. اونگاه سخن مرحوم شیخ طوسی را که استاد ایشون است نقل میکند، میفرماید به شیخنا ابو جعفر رضوان الله تعالی علیه رجع اما ذهب الیه فی الارتماس و قال فی الاستبصار قال لانه لا یمتنه ان یکون الفعل محظورا لا یجوز ارتکابه و ان لم یوجب القضا و الکفاره. در استبصار شیخ ما ابو جعفر طوسی فرمود ارتماس در آب حرام است تکلیفا، اما ممکن است چیزی حرمت تکلیفی داشته باشه و اثر وضعی نیاره، یعنی قضا نیاره، کفاره نیاره. مثل غیبت در برای روزگار حرام است اما قضا و کفاره نداره. بعد در همون در استفسار فرمود بلست و اعرف و حدیثن فی ایجاب القضاء و الکفاره او ایجاب احدهما علی من التمس فی الماء. فرمود من دلیلی نیافتم که کسی عمدن در حال روزه سر در آب ببره هم قضا داشته باشه هم کفاره، یا یکی از اینا داشته باشه، مثلا قضا داشته باشه دون کفاره یا کفاره داشته باشه دون قضا. بعد ابن ادریس دارد که هازا قول و شیخ ابی جعفر فی الاستبصار، اما همین استاد ما یعنی شیخ طوسی در مبسوط چنین فرمود به قال فی مبسوطهی فی وجوب القضا و الکفاره این چنین فرمود بل ارتماس فی الماء را از هر روایات این است که هم قضا داره هم کفاره. و فی اصحابنا من قال انه لا یفتر. بعد خود ابن ادریس حرفش اینه قال محمد ابن ادریس رحمه الله ینبغی للعاقل ان یتعجب من اختلاف قولی. این استاد بزرگوار ما دو جور حرف زده، یکی در استفسار یکی در مبسوط. در یه جا میگه که قضا و کفاره نداره، در یه جا میگه قضا و کفاره داره، هر دور هم به روایات استناد میده ثبوتن به سلبن. فی قولیه لدین ذکره ما فی کتابه الاستفسار و المبسوط فی انه قال فی استبصارهی بلست و اعرف حدیثا فی ایجاب القضا و الکفاره او ایجاب احدهما ثم قال فی مبسوطهی یجب القضا و الکفاره الا اظهر روایات تا اوائل صفحه 377 که می فرماید به این که ما بالاخره اول کتاب است و سنت و اجماع نشد به عقل باید بسنده کنیم. فرمود لأن ما تعرف به المسألة الشرعية اربع طرق اما کتاب الله تعالی او سنت المتواتره، چون شو خبر واحد وجهت نمیدونن، اول اجماع او دلیل العقل فاذا فقط نستراس بقی الرابع و هو دلیل العقل. اما این که قبض و بس لازم میآید این رو تو اون کتاب مرازه فرموده که این سخن ابطال شده. یه مطلب اینه که ممکنه کسی این بحث را درست نتواند مثلا استقصا کند، اما فقط همین که شماره کند که 4 فصل است این روشن می شود که این فصول چهارگانه 4 کتاب می خواد یا 4 فصل می خواد، مخلوص نمی کنه. فصل اول اینه که دین ثابت است لا یتغیر و حق است لا ریب فیه، این فصل اول است که مربوط به خود دینه، یعنی قرآن است و عترت است که کاشف از اراده و علم ازلی ذات اقدس اله. فصل دوم فصلی است که عالمان دین نشستن، حالا یا حکیمند یا متکلمند یا مفسرند یا فقیهند یا اصولیان، از منابع دینی برداشتهایی دارن، این هم درش اختلاف. فصل سوم معرفت شناس نشسته است، این معرفت شناس اگر معتدل نباشد میگوید که هر کی هر چی فهمید حق است، میشه مسببه، یا میگوید که هر کی هر چی فهمید نسبت به او حقیقت و واقعیت است، میشه قبض و بستی. تو صفحه 4 که به اینا پاسخ داده شد گفته میشود خیر، دین حق و لا ریب فیه ثابت است و غیر متغیر، لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، این مال دینه. صفحه دوم که متون دینی و عالمان دینی و حکما و متکلمان و مفسران و فقها و اصولی نشستن، اینا اگر روشمند کار بکنن اختلاف نظر دارن. این صفحه دوم صفحه فقه و اصول است و فلسفه و کلام است و تفسیر و رجال و درایه است. صفحه سوم صفحه معرفت شناسه، معرفت شناس کار ندارد که این مطلب چیه، معرفت شناس از بیرون نسبت به آرای اینها اظهار نظر میکند. این حق ندارد یه پلورالیستی فکر کند بگه دین نسبی است، حق ندارد که باز پرراستی فکر بکند، بگوید معرفت برای هر کسی واقعیت اوست و رو نسبی، اینم حق ندارد. باید بگوید به این که اختلاف هست، یکی یقینا باطل اگر متقابل هم باشه، دیگری یقینا حقه. مثل همین جا که ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه در برابر دو تا قول مرحوم شیخ طوسی، حالا یا دو نفر با هم اختلاف دارن یا یک نفر با خودش اختلاف دارد، مثل که شیخ طوسی در اینجا با خودش اختلاف داشت. در استفسار فرمود قضا و کفاره ندارد، در مبسوط دارد قضا و کفاره دارد، ندارد و دارد که هر دو جمع نمیشون، که جمع نقیزینه، یکی حق و دیگری باطل. منتها مرحوم شیخ طوسی در هر دو کار اهل بهشت است، چون للمخطئ اجر واحد، فقیه است، مجتهدانه کار کرده، روشمندانه کار کرده، تلاش و کوشش کرده، اجر الهیش محفوظه. منتها در یکی دو تا اجر دارد، اونی که مطابق واقع است. در یکی یه اجر دارد، اونی که مطابق واقع نیست. چون که ما مسببه که نیستیم، قائل به تخته ایم. خب، پس اگر کسی قبض و بستی بیندیشد، میگه هر کی هر چه فهمید نسبت به او واقعیت است. کسی که قبض و بست رو ابطال بکند در صف چهارم نشسته است، بگد مواظب باش، هر چه فهمید برای او حجت است نه واقعیت. او حجت است، بله، معذور عند الله است، چون مجتهد است، روشمند است، اصولی که تقصیری که نکرده، معصوم هم که نیست، بیش از این هم که متوقع نیست. هر کس، هر مجتهدی، هر چه فهمید و بین او و بین خدای او حجت است نه واقعیت. اگر مطابق واقع بود دو تا ثواب دارد، مطابق واقع نبود یک ثواب دارد. نگو قبض و بست، نگو معرفت نسبی است، نگو واقعیت برای اینها نسبی است، نگو پلورالیسمی، بگو هر کس مجتهدانه و روشمندانه چیز فهمید برای او حجت است و معذر، عذر است، یا مطابق واقع است میشه دو اجر یا مطابق واقع نیست. بنابراین این توجیه قبض و بست نیست، چون صفحه چهارم هم در اون کتاب مبسوطاً آمده. بنابراین راه اسلامی کردن علوم همان است که معلوم را خلقت بدانیم و علم را حجت خدا. علم هم در علوم طبیعی اندک علم معنای قطع کمتر یافت می‌شود، در ریاضی و فلسفه و کلام بیشتر یافت می‌شود، لکن کار بشر و جوامع بشری به علم قطعی وابسته نیست، به تو معنی نه وابسته است. الان شما ببینید بنای عقلا آنا اللیل و اطراف النهار رو تمعنینه است. ما با اطمینان مراجعه میکنیم به یک طبیب، با اطمینان مراجعه میکنیم به زلیات، ما که جزم ریاضی نداریم. که تو روایات ما هست که کمترین چیزی که ذات اقدس الله خلق کرده یقین است، یقین ریاضی. این اون چیزی که ما داریم به اصطلاح علمی است، نه علم. تمعنینه است که برای همه ما در کارهای شرعی اون حجت است. والحمدلله رب العالمین.